امتناع کردن از رأی دادن. یا مثلا موضوع بیانیه روز گذشته که در پایان نشست FATF در پاریس اتفاق افتاد، اون رو سعی کردن به گونه‌ای خارج از واقعیت نشون بدن و اون رفع تعلیق جمهوری اسلامی ایران از گروه اقدام مقابله‌ای رو به عنوان بلک لیست یا لیست سیاه معرفی کردن، چیزی که خب در دو سال گذشته با توجه به تحریم‌های شدید وزارت خزانه داری آمریکا ما در عمل با این مواجه بودیم، اما اینها سعی کردن این رو به عنوان یک مسئله جدید قلمداد بکنن و اون رو هم به عنوان یک عنصر مقوم در مایوس کردن مردم به کار ببرن. به هر حال نشون داد که اونها به شدت از مشارکت مردم واهمه داشتن و تمام تلاششون این بود که این گونه وانمود بکنن که هر میزان که از مشارکت کم بشه معنای اون عدم اعتماد به نظام و انقلاب اسلامی هست، در حالی که این در نظام‌های سیاسی دنیا تجربه شده هست و همه میدونن به هر حال در ادوار مختلف به دلیل ناکارآمدی‌ها یا مثلا نارضایتی مردم از برخی از مسئولین یا برخی از نمایندگان خودشون ممکنه این در واقع حرکت سینوسی در مشارکت اتفاق بیفته، اما این به معنای عدم اعتماد به نظام نیست، چون مؤلفه‌های اقتدار و مشروعیت یک نظام سیاسی فقط منتهی به مشارکت در انتخابات نیست. ما امثال حضور مردم در راهپیمایی‌های جشن ملی انقلاب در 22 بهمن رو یکی از مهمترین مؤلفه ها میدونیم در این رابطه، یا حضور میلیونی مردم در تشییع جنازه سردار سلیمانی به عنوان محور گفتمان انقلاب اسلامی و گفتمان مقاومت نشون میده که در واقع مردم همچنان پای اهداف و آرمان‌های نظام خودشون هستن. ضمن این که اگر ما بخوایم حد نصاب مشارکت در ایران رو قیاس بکنیم با دموکراتیک ترین نظام‌های سیاسی در غرب، باز هم حتی همین الانی که اونها مدعی هستن که مشارکت کم شده، یک سر و گردن از تمام اون نظام‌ها بالاتره و بالغ بر 20% از نرم در واقع دموکراسی‌های اروپایی بالاتر هست این مشارکت.
بله بله. آقای دکتر قادری، به هر حال با اتمام و اعلام نتایج که در حال حاضر هم همه ما در جریان اون هستیم، این رویکرد چطور بود؟
منظورتون متوجه نشدم.
این اعلام نتایج انتخاباتی که الان داره صورت میگیره، انتخابات هم انجام شد با هیچ گونه مشکلی در سراسر کشور از نظر امنیتی از نظر مشارکتی، میخوام ببینم رویکرد رسانه ها بعد از مشاهده کردن این حرکت ملی باز هم از حرفای سابق تکرار میکنن یا این
که الان یک کلید واژه‌ای رو که خیلی دارن روش طی دیشب و امروز روش مانور بودن این هست که در واقع یک انتخابات تشریفاتی بوده و به هر حال حاکمیت اون گروه و جریانی رو که خودش میخواسته از پیش تعیین کرده، فارغ از این که مردم ما میدونن این جریانی که از صبح و امروز تا الان توسط وزارت کشور داره به عنوان پیروز جریان انتخابات مجلس عنوان میشه دقیقا جریان منتقد دولت حاکم هست. یعنی اگر بنا بود انتصابی شکل بگیره یا اگر بنا بود خدای نکرده تقلب یا تخلفی صورت بگیره، طبیعتاً باید منتخبین مردم همسو با جریان سیاسی دولت می بودن، در حالی که چنین اتفاقی نیفتاده و این نشان از سلامت انتخابات ما داره.
بله. آیا دکتر قادری، چرا مردم به شایع پراکنی رسانه‌های بیگانه بی توجه هستن؟ این عدم اعتماد رسانه‌ای است یا اینکه دیگه حنای اینها رنگی نداره؟
ببینید، به دلیل اینکه با توجه به اتفاقاتی که عرض کردم طی یک دو سال گذشته افتاده و بنابر اون پروژه فشار حداکثری ایالات متحده، تقریبا میتونیم بگیم رسانه هایی که قبلا رفتار حرفه‌ای از خودشون نشون میدادن، با این برآورد و با این محاسبه که چیزی به پایان عمر جمهوری اسلامی ایران نمونده، در واقع تمام اون مرزهای حرفه‌ای‌گری رو هم پشت سر گذاشتن و به در واقع نازل ترین سطح ممکن رفتار رسانه خودشون رو نشون میدن و این در واقع برای هر آدمی که کوچکترین منطق در واقع سیاسی و اجتماعی و رسانه‌ای رو متوجه باشه، نشون دهنده این هست که اینها بیشتر در حال دروغ پردازی هستن. اما یه نکته رو باید متوجه داشته باشیم که در داخل کشور رسانه های ما هم باید این حواسشون به این مسئله باشه که اون اعتماد عمومی مردم رو خدشه‌دار نکنن، به دلیل اینکه به هر میزان که از رسانه‌های رسمی و رسانه‌های داخلی ما اعتماد زدایی بشود، طبیعتاً مردم گرایش پیدا می‌کنن به شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های معانه.
بله. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر محمد قادری، کارشناس مسائل رسانه، و از حضورتون خداحافظی می‌کنم.
سلامت بشید، خدا نگهدار.
سپاسگزارم، خدا نگهدار. وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت کیت تشخیص بیماری کرونا در کشور به تعداد لازم موجود است. تا کنون از 285 فرد مشکوک تست گرفته شده و فقط نتیجه 18 بیمار مثبت بوده است. به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، سعید نمکی افزود بررسی همه موارد مشکوک ادامه داره و آمار افراد مبتلا بین ساعت 12 تا 13 اعلام میشه که مربوط به افراد مبتلا به این بیماری است. وزیر بهداشت گفت شایعاتی که درباره کمبود کیت تشخیصی کرونا وجود دارد کذب است. کیت تشخیص این ویروس به اندازه کافی در کشور موجود است. به اندازه کافی کیت کارشناسان برجسته در دانشگاه‌های علوم پزشکی برای تشخیص بیماری داریم و از مردم می‌خواهیم به شایعات توجه نکنند و وزارت بهداشت هر موردی را به طور دقیق به مردم اطلاع رسانی می‌کند. به افزود ممکن است افرادی دچار علائم بیماری شده باشند، اما همه آنها کرونا نیست. برای تشخیص این بیماری سه بار باید آزمایش انجام شود. مرحله آخر آزمایش هست که در انستیتو پاستور انجام میشه و اگر این مرکز امضا کند به عنوان مبتلا به کرونا جدید خواهد بود. ایران، تهران، رادیو گفتگو، برنامه بدون خط‌خوردگی.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
چهارشنبه هفته گذشته جلسه کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار برگزار شد، اما به نتیجه نرسید. نمایندگان کارگری گزارش خود را در این خصوص ارائه دادند، اما به دلیل غیبت موجه نماینده کارفرمایان به دلایل شخصی هزینه معیشت تصمیم گیری نهایی صورت نگرفت. هزینه معیشت مبنای ورودی به مذاکرات دستمزد هست که دوشنبه هفته جاری با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار نهایی خواهد شد. اما موضوع رضایت کارگران به دریافت بیمه بیکاری به جای دستمزد پایین و همچنین منابع یارانه دستمزد مهمترین موضوعات در این حوزه است که باید تصمیم گیری شود. در این زمینه گفتگو می کنم با آقای دکتر فرامرز توفیقی، نماینده کارگران در شورای عالی کار. آقای دکتر توفیقی، خدمت شما سلام عرض می کنم.
به نام خدا، بندم سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان خوب و در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. بفرمایید مبنای این محاسبه معیشتی چی هست؟
ازم به حضور شما در سالهای گذشته که خیلی میخوایم برقب برگردیم، نمایندگان سلسل شرکای اجتماعی شورای عالی کار، دولتیان، کارفرمایان و کارگران برای خودشون کمیته‌ای دستمزدی داشتن و رصد میکردن و اطلاعاتی رو جمع‌آوری میکردن. اما وقتی به انگام بررسی دستمزد میرسیدن، چون منابع و مرجع ها متفاوت بود، یک پارچگی وجود نداشت. که از 4 سال قبل مصوبه‌ای در شورای عالی کار تصویب شد که دو کمیته به نام کمیته دستمزد و کمیته روابط کار ذیل شورای عالی کار تشکیل شد تا به یک پارچگی اعداد ارقام برسیم. در این کمیته دستمزد، حالا انحصارا بنده عرض میکنم، مبنای بند 2 ماده 41 که اعلام میکنه فارغ از اینکه کارگر چه سمتی چه شغلی داره، در کجای این جمهوری کشور پناهور در حال کار میباشه، باید دستمزدی بگیره که بتونه هزینه معاش زندگی میانگین خانواده که مرکز آمار اعلام میکنه ارزم بزرگ شما جبران بکنه و بتونه برآورده بکنه.
بله.
حالا این مبناش وقتی برمیگرده، خب ابتدایی ترین چیزی که وجود داره خوراکی و آشامیدنی ها هستن که باید انتخاب بشن، که با توجه به ثبت که از تغذیه دانشکده پزشکی تهران انتخاب شد که میانگین نرمال کالری مصرفی خانواده های که از جنسی باشه، چربی ها، کربوهیدرات ها، پروتئین ها و ویتامین ها و سایر اقلام در اون گنجانده میشه، خوراکی و آشامیدنی ها در میاد، به تبع اون برمیگردیم به سایر مؤلف های تاثیرگذار در سبد معیشت، مثل مسکن، مثل بهداشت درمان، مثل آموزش، مثل حمل و نقل. از اونجایی که از روز اول ادعا شده بود که ما سبد معیشت حداقلی رو ببینیم، چرا که الان که از سال 1969 که قانون کار مصوب شده بود،
بله،
تا 3 سال قبل متاسفانه بند 2 ماده 41 قانون کار کاملا مخفول واقع شده بود و شکاف عجیب و بزرگی بین حداقل دستمزد و سبد معیشت ایجاد شده بود و اگر ما میخواستیم سبد معیشت حداقلی انتخاب نکنیم، پوشوندن این سبد قطعا و یقینا کار 1 سال 2 سال 3 سال نبود.
بله.
به تبع اون سبد حداقلی رو وقتی انتخاب کردیم، مؤلفه های تاثیرگذار در کلان شهرها مثل مسکن رو خیلی تاثیر ندادیم، چون اینا متغیر انقدر بالا میرفت که سبد معیشت بسیار بزرگ میشد. بر همون اساسه که وقتی ما برای سال 97 سبد معیشت 3,750,000 تومانی اعلام کردیم، در کلان شهرها خیلی با تعجب به این موضوع نگاه میکردن، چرا که واقعیت هم همینه، چرا در کلان شهرها نشه این سبد رو پوش با این سبد زندگی کرد. اما باید یادآوری کنیم که سبد حداقلی و برای کل کشوره، نه انحصارا برای کلان شهرها. به تبع این سبد انتخاب شد، مؤلفه‌های تاثیرگذاری انتخاب شد، مخزها و مراجع انتخاب شد طبق برنامه انجام توسعه. مخز و مراجعی که ما انتخاب میکنیم باید مورد تایید بشن و قابلیت استناد داشته باشن. برای همین ما مراجعمون مراجع بانک مرکزی، سازمان مرکز، سازمان ملی، درگاه ملی آمار، این انتخابات انجام میشه و سه وزارتخونه دیگه که ذیل به عبارتی دولتی ما تشکیل میدن، وزارت اقتصاد امور دارایی، وزارت صنعت معدن تجارت و وزارت کار و رفاه امور اجتماعی که اطلاعات و آمارشون رو میارن و در این کمیته بحث و بررسی میشه و سبد معیشت اعلام میشه.
آیه دکتر توفیقی، به هر حال با در نظر گرفتن این هزینه ای که خود شما هم سبد هزینه رو اعلام فرمودید، حداقل حقوق کارگران مشخص میشه یا نه؟
ارزم به حضور شما قطعا و یقینا. ببینید،
بله،
در 3 سال گذشته وقتی که ما شروع کردیم تو سبد در کمیته دستمزد سبد معیشت رو تعیین کردیم،
بله،
نگاه کردیم که یک از هم گسستگی بین دستمزد و تورم ایجاد شد. تا قبل از اون سالها متاسفانه میمدن نرخ تورم رو اعلام میکردن بدون اعتنا و اتکای به علم اقتصاد که تورم بر مخارج است نه بر مداخل. میبودن اعلام میکردن تورم مثلا 1%, 2%, 20%، اون موقع اونو میبودن روی دستمزد میبستن، در صورتی که ما نباید فراموش کنیم تورم بر مخارجه نه بر مداخل. برای همین در این 3 سال گذشته ما سعی کردیم قرائت درستری از مفهوم تورم بندگی که ماده 41 داشته باشیم و سبد معیشت رو لحاظ کنیم. بر همین اساس دستمزدی که در این 3 سال تعیین شد به مراتب بالاتر از نرخ تورم بود، اما متاسفانه همونجور که پارسال هم ما ادعا کرده بودیم در روزی که مصوب کردیم و دوستان میگفتن 36.5% افزایش دستمزد، گفتیم اگر دولت وظایف حاکمیتش نپذیره و حقوق اجتماعی رو رعایت نکنه، این افزایش دستمزد نهایتاً 2 ماه میتونه فاصله حداقل دستمزد و سبد معیشت رو در 54% نگه داره. این 54% چیه؟ من حداقل دستمزد وقتی تعیین میکنه برای یه خانواده 3.3 نفری تعیین میکنیم. وقتی 3.3 نفری تعیین میکنیم، حق اولاد، حق مسکن، حق خاربار رو ببندید، دستمزد میشه 2,070,000 تومان. سبد معیشت 3,750,000 تومان. این پوشش 54% داشت. ما موقع عرض کردیم که اگر دولت این فنر جمع شده یه نقدینگی رو مهار نکنه، تورم آنچنان ابزار گسیخته میشه که این رو به شدت به زیر میکشه، که الان شاهد این هستیم.
بله.
که همین سبد معیشت با این اتفاقی که افتاد، حالا فارغ از اینکه ما موظف نیستیم تا موقعی که نهایی نشد این دوشنبه عدد شو بگید،
بله،
از 54% قدرتش رسیده به 33%.
بله.
یعنی الان دستمزد من در حدود 30%، حالا 30 تا 40% که سبد معیشت من رو میپوشونه.
بله.
و یک فاصله 60% داریم. این فاصله 60% بسیار معناداره. اگر راجبش نخواهیم فکر بکنیم، مطمئنن تاب‌آوری خانواده های کارگری زیر این فاصله به هیچ عنوان امکان پذیر نیست.
بسیار خوب. آقای دکتر توفیقی، من این سوال رو هم به عنوان سوال پایانی مطرح بکنم، مهمترین موضوعاتی که باید در نشست آتی بررسی بشه چی هست؟
قطعا و یقینا نهایی شدن سبد معیشت و رسیدن به این تفاهم
بله.
که قرار نیست کس دیگه ای بیاد به ما کمک بکنه و قطعا و یقینا اگر قرار ما از این بن‌بست فرار بکنیم یا از این چالش سربلند بیرون بیاییم به واقعی کردن دستمزد باید فکر بکنیم که واقعی کردن دستمزد ایجاد تقاضا میکنه و ایجاد امکان رو ایجاد میکنه که خانوارهای کارگری و دستمزد بگیران در کلان بخوایم صحبت بکنیم نیازهاشون رو بیارن تو سطح بازار و با درخواست نیازها عرضه ایجاد بشه و عرضه وقتی تیراژش میره بالا اون به عبارت قیمت تمام شده کالا رو برای کارفرما کاهش میده قدرت رقابت ایجاد میکنه و میتونه از رکود بیکاری جلوگیری کنه و از تورم ما رو نجات بده. در غیر این صورت اگر نگاه کوتاه مدت
بله.
و متاسفانه سوداگرایانه داشته باشیم و با سرکوب دستمزد بخوایم روزهای خودمون رو بگذرونیم قطعا در سال 99 شاهد یک رکود تورمی خواهیم بود که میتونه تکانه‌های اقتصادی ما رو به شدت تاثیر بده. دچار آسیب بکنه بشه.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار از شما خداحافظی میکنم.
سپاسگزارم شب بر شما خوش.
شب شما بخیر. سخنگوی شورای نگهبان گفت نتیجه صحت انتخابات در حوزه‌های سراسر کشور پس از بررسی و جمع‌بندی گزارش‌ها اعلام خواهد شد. عباس علی کدخدایی در فضای مجازی نوشت روز گذشته هزاران نفر از اعضای شبکه نظارتی شورای نگهبان و مردم ناظران عزیز در تأمین سلامت انتخابات و امانتداری آن و از همه مردم هم تشکر کردند. آقای کدخدایی تصریح کرد نتیجه صحت انتخابات در حوزه‌های سراسر کشور پس از بررسی و جمع‌بندی گزارش‌ها اعلام خواهد شد. نشست اضطراری مدیران و مسئولان شهرداری تهران با مسئولان وزارت بهداشت و اورژانس کشور همکنون در حال برگزاری است. غلام حسین محمدی مدیر کل روابط عمومی شهرداری تهران روز شنبه در توییتی اعلام کرد همکنون جلسه اضطراری مدیران شهرداری تهران با مسئولان وزارت بهداشت و اورژانس کشور برای اتخاذ تصمیمات لازم برای مدیریت شیوع کرونا در حال برگزاری است و تصمیمات این جلسه اعلام و سریعا اجرایی خواهد شد. به گفته مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تا دوم اسفند ویروس کرونا 18 مورد قطعی مبتلا در ایران داشته که 4 نفر آنها جان خود را از دست دادند. وزیر بهداشت تعداد افراد مشکوک به ویروس کرونا را در بیمارستان‌های کشور 24 نفر اعلام کرده بود که دوم اسفند ابتلای 13 نفر از آنان به این ویروس قطعی شد. بیماری کرونا علائمی مشابه بیماری آنفولانزا دارد و برای پیشگیری از ابتلای به آن پزشکان و متخصصان توصیه کردند که افراد از دست دادن و روبوسی خودداری و در حد توان از ماسک استفاده بکنند. در یک ماه گذشته 2250 نفر در چین و 8 نفر در دیگر کشورهای جهان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند و هزاران نفر در بیمارستان‌ها بستری شدند. همچنان با برنامه بدون خط‌خوردگی از رادیو گفتگو با شما همراه هستیم.
دنیا بدون خط‌خوردگی.
پس از آزادسازی حلب و فتح ام المعارك توسط ارتش سوریه، اکنون تکفیری ها و حامیان منطقه‌ای و بین‌المللی آنها به دنبال آن هستند تا به هر قیمتی بر ادلب، تدمر و الرقعه سیطره یابند. تسلط کامل بر استانهای ادلب و الرقعه و همچنین شهر باستانی تدمر به نوعی مکمل دستاورد بسیار ارزشمند محور مقاومت در شهر حلب محسوب میشه. در واقع ارتش سوریه برای تسلط کامل بر استان استراتژیک ادلب و خارج کردن استان الرقعه از کنترل تکفیری ها نمیتواند دستاورد تاریخی خود در حلب را کامل سازد، مسئله ای که با موانع زیادی از سوی آمریکا و ترکیه همراه شده است. در این زمینه گفتگو میکنم با آقای دکتر حسین اکبری، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای دکتر اکبری، عرض سلام و ادب و احترام.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
آقای دکتر اکبری، اهمیت استراتژیک ادلب چی هست؟
از کنم بعد از جنگ چندین ساله‌ای که بین سوریه و در واقع مخالفینش که حالا در محور اصلی مخالفینش جریانات تکفیری و آمریکا و رژیم صهیونیستی بود، خب نهایتاً طی این چند سال اونا همه مجبور به عقب نشینی شدن و همه نیروهای تروریست و مسلح در واقع تجمع کردن در منطقه ادلب.
بله.
خب منطقه ادلب هم مرز با ترکیه هست، به نوعی از حمایت و پشتیبانی ترکیه هم از گذشته برخوردار بودن و در واقع میشه گفت که ادلب یه منطقه بسیار مهمی است که بین حلب، لازقیه و دمشق که پایتخت سوریه هست قرار داره.
بله.
بعد از اینکه همه معارضین در واقع در اونجا تجمع کردن، یه توافقات سیاسی شد در نشستای آستانه مبنی بر اینکه دولت ترکیه بپذیره بخشی از اون جغرافیایی که نیروهای مسلح در واقع معارض تصرف کردن عقب نشینی بکنن تا جاده‌های اصلی اتوبان بین حلب، هما و لازقیه باز بشه و تردد راحت بشه. منتها دولت ترکیه علیرغم توافقاتی که انجام داده بود و تعهد داده بود که این رو اجرا بکنه، عملا نتونست این تعهد رو در واقع اجرا بکنه و به جریانات مسلح بقبولونه که اونا باید عقب نشینی کنن. بنابراین توافقات سیاسی در یه نقطه متوقف شد و همطور که به خوبی اشاره فرمودی در منطقه رقه یا در شرق فرات هم آمریکایی‌ها مدت هاست اونجا مستقرن و به نوعی از جریانات تروریستی و به خصوص داعش اونجا حمایت میکنن.
بله.
اونجا هم یه منطقه مورد نزاع هست که اونها نگرانن که اگر منطقه ادلب آزاد بشه، نهایتاً ارتش سوریه به سمت شرق فرات میره و آمریکایی‌ها رو همونطور که دیروز هم یه درگیری داشتن، یه بخشی از در واقع نیروهای آمریکایی رو بهشون منطقه‌ای که در تحت تسلط و سلطه اونها بوده مجبور به عقب نشینی کردن. بنابراین ادلب از این جهت بسیار مهمه که همه تروریست‌ها و مخالفین دولت سوریه اونجا هستن.
بله.
و اونها چون به تعهد سیاسیشون عمل نکردن، دولت سوریه تصمیم گرفت با مقاومت عملیاتی رو انجام دادن که تقریبا میشه گفت که حوالی حلب رو کاملا آزاد کردن.
بله.
اتوبان منتهی بین حلب و هما رو که بسیار استراتژیک و فوق‌العاده مهم بود، اون رو آزاد کردن و مشرف بر اون شدن. جاده مرتبط به لازقیه رو آزاد کردن و عملا ادلب رو در یک تنگنای بسیار سختی قرار دادن و دولت ترکیه هم دیروز یه ستون نظامی رو از جنوب ادلب وارد کرد که به نوعی بتونه پشتیبانی بکنه از جریانات تروریست، اگرچه ادعا میکنه که ما مرزها و در واقع سیادت کشور همسایه رو میپذیریم و وارد کشور سوریه نشدیم، ولی حمایت‌هایی داره. دلیلش هم اینه که هم ترکیه و هم آمریکا از جریانات مسلح در ادلب به عنوان یک کارت و برگ سیاسی میخوان استفاده بکنن در مذاکرات و از اونها استفاده بکنن در مذاکرات سیاسی آینده.
بسیار خوب. آیا دکتر اکبری، البته من می‌خواستم سوال بکنم که چرا آمریکا و ترکیه مانع آزادسازی ادلب میشن که خود شما هم توضیح دادید، اما آینده سیاسی سوریه بعد از آزادسازی کامل ادلب چگونه خواهد بود؟
ببینید، دولت سوریه به طور طبیعی بعد از اینکه ادلب رو آزاد بکنه، خب اینا یه نگرانی داشتن که اگه دولت سوریه حمله بکنه،
بله،
2 میلیون آواره از ادلب میریزه به ترکیه و یک بحران آوارگی ایجاد میکنه. ولی عملا خیلی از مناطقی که آزاد شد، مردم ترجیح دادن در روستا و شهر خودشون بمونن و برخی هم که خارج شده بودن به مرور برمیگردن.
بله.
بنابراین این نگرانی برطرف شد، از طرفی نشون داد که مسلحین دیگه خیلی انگیزه مقابله و مقاومت ندارن، خیلی زود شکست میخورن و بلافاصله عقب نشینی میکنن. دولت سوریه مصممتر شده منطقه ادلب رو اگه آزاد بکنه، تنها جای باقی مانده منطقه شرق فرات حوالی رقه که جناب علی هم اشاره فرمودید،
بله،
در واقع اونجا تنها منطقه ای است که به نوعی آمریکایی‌ها در اونجا به طور غیر مستقیم سلطه دارن و قطعا تمرکز خواهند کرد اون منطقه که مناطق حساسی هم هست به لحاظ منابع نفت و گازی که اونجا وجود داره. نهایتا دولت سوریه تمام جغرافیا و سرزمین خودش رو از وجود دشمنان خودش در واقع پاکسازی میکنه و نهایتا دولت سوریه با اقتدار بیشتری در موضع سیاسی و در برخورد با آمریکا به ویژه قطعا موضع‌گیری خواهد کرد و حتما میتونه یک رابطه خوبی هم در آینده بعد از تثبیت اقتدار خودش با ترکیه و کشورهای همسایه خودش به تناسب قدرتی که به دست آورده برقرار بکنه.
انشالله. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر حسین اکبری، کارشناس مسائل غرب آسیا. شب بخیر و خدا نگهدارتون.
متشکرم.
سپاسگزارم. با سپاس از شما هموطنان عزیز و ارجمند که با برنامه بدون خط خوردگی همراه بودید، به اتفاق همکارانم با یکایک شما عزیزان خداحافظی میکنم. شب بخیر، خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، متشکرم که با رادیو گفتگو همراه هستید. گفتگوی فرهنگی امشب به طنز مکتوب میپردازه، ظرفیت‌ها و چالش‌ها.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم.
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
همه مهم بکنی شما الان من بیدید کدوم بحث مهم.
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
سلام بر شما یاران سبز قدم و خوش اندیش صدای اندیشه ها رادیو گفتگو. خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی امشب. حسن منصوبی هستم، همراه و میهمان و میزبان توأم شما در گفتگوی فرهنگی امشب. با ما همراه باشید پیرامون مسئله طنز مکتوب. خیر مقدم مجدد خدمت فرد فرد